بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در آیاتی بود که پیروان نظریه جبر به این آیات تمسک میکنن. از جمله آیات چهار دسته از این آیات رو با هم بررسی کردیم و مرور کردیم و دیدیم که دلالتی بر مذهب جبر نداشت. حالا طایفه پنجم آیاتی است که افعال را معلق کرده است بر مشیت الهی. مثلا این آیه شریفه سوره نحل آیه 93، فاطر آیه 8، تکراریست آیه، یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا گمراه می کند هر کسی رو که بخواهد و هدایت می کند هر کسی رو که بخواهد. خب گفتن نگاه کنید، پس بنابراین گمراهی و هدایت دست انسانها نیست، دست خداست. خدا هر کس رو که بخواهد هدایت می کند، هر کس رو بخواهد گمراه می کند. و بنابراین بقیه اعمالم به خواست و مشیت الهی است. جواب: به جهت روشن شدن از جواب این طایفه از آیات، این گروه، ما خدمت شما عرض میکنیم که به عنوان یه مقدمه که هدایت به معانی مختلف استعمال شده است. یعنی هدایت یه معنا نمیدهد، معانی متعدد و مختلفی دارد. اول ما یه هدایتی داریم به عنوان هدایت تکوینی. هدایت تکوینی افاضه وجود است بر کائنات و اونها رو به صورت منظم قرار دادن است و این که قوانینی رو بر این عالم هستی قرار دادن، مثل قانون علت، قانون علت و معلول، قانون حرکت و متحرک، قوانین فرض کنید الواحد لا یستر الا عن الواحد و عکسش و امثال اینا، اون قوانینی که در حرکات، در افعال، در انفعالات، در ادراکات، اینا چیست؟ ها حکومت دارد. به گونه ای که اگر کسی بخواهد به این موارد برسد، باید از طریق این راه و این قانون و این مدارج طی کند تا به نتیجه و غرض و هدف خودش برسد. و شاید این آیه شریفه در سوره طه آیه 50، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، پروردگار ما او کسی است که به هر چیزی خلقتش رو هدایت کرده، ثم هدى، این هدى محتمل است که مراد هدایت تکوینی باشد، یعنی او رو در جهت رشد تکوینیش، در جهت رشد و تعالی مادیش هدایت کرده. یا در سوره اعلا آیه سوم الذی قدر فهدا، خدا اون خدایی است که تقدیر کرده، اندازه‌گیری کرده، پس از اون یعنی در خلقت همه چیز به اندازه خاصی آفریده و آفرینش شده است، پس از اونم مخلوقات خودش رو هدایت کرده. این هدایت تکوینی است. هدایت تکوینی مال همه موجودات، جمادات دارن، نباتات دارن، حیوانات دارن، انسان هم دارن. من و شما به دنیا که می آییم شیر خوردنمون از مادر، تغذیه کردنمون، بفرمایید که نفس کشیدنمون، ضربان قلبمون، اینا همه هدایت تکوینی است. اینا همه آفرینش الهی است به صورت هدایت تکوینی. این یه معنا. معنای دوم برای هدایت، هدایت تشریعی است. هدایت تشریعی همون ارسال رسول و انزال کتب. خداوند پیامبران رو میفرستد، کتابهای آسمانی رو میفرستد و بفرمایید که اوصیاء پیامبران رو میفرستد، اسباب تبلیغ شرایع به وسیله اوصیاء پیامبران و عالمان دین فراهم میشد. اینم هدایت تشریعی است. مثل این آیه شریفه سوره انسان آیه سوم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را نشان می دهیم، بعضی شاکرند، راهی را که نشانشون دادیم طی می کنند، و بعضی کفران نعمت می کنند، ارائه طریقی که شده است را اعتنا نمی کنند. خب اینم بفرمایید پس هدایت تشریعی است، که هدایت تشریعی میشه ارائه طریق، راه رو نشان میدن. میگن میخوای سعادتمند بشی، میخوای به غایت قصوای آفرینش برسی، میخوای در دنیا و آخرت نجات پیدا کنی، راه اینه، برو تا نجات پیدا کن. مورد سوم هدایت، قسم سوم از هدایت، هدایتی است که بهش میگیم هدایتی که در واقع موصول به ایصال به مطلوبه. هدایتی که نامشو میگذاریم ایصال به مطلوب، رساندن به مطلوب. ببینید یه وقت شما از یکی میگین تو خیابون نونوایی کجاست؟ میگه آقا مستقیم برو، بعد دست چپ، بعد دست راست، دکون نونوایی. این میشه ارائه طریق، راه رو به شما نشون داد. از یکی دیگه میپرسید نونوایی کجاست؟ دست شما رو میگیره، میگه دنبال من بیا، شما رو میبره میذاره در دکون نونوایی. این سومی ایصال الالمطلوب، که دست شما رو میگیره، راه رو به شما نشون نمیده. او هدایت تشریعی اون نشون دادن راهه، میگه آقا اینجوری برو نجات پیدا میکن. هدایت تشریعی ارائه طریق. هدایتی که ایصال الالمطلوبه اون راه رو نشون نمیده، دست شما رو میگیره میگه دنبال من بیا و شما رو میبره و به مقصود و مطلوبتون میرساند. این ایصال الالمطلوبه. اینم یه قسم از هدایته. تا چه میفرماییم؟ خب در مورد این قسم دیگه، بله وقتی شما دست دادی به او که دست شما رو گرفت ببرد به مقصود برساند، دیگه شما نمیتونی دست دادو رها کنی. او دست دادو گرفته میبره، شما را میگذرد به اون جایی که میخواستیم. مثل این که فرض فرمایید تو هواپیما کسی سوار شده، هواپیما پریده، بعد که هواپیما پرواز کرده بگه خب نه من دیگه نمیخوام بریم، میخوام پیاده شیم. نمیشد که دیگه این هواپیما در مقصد مینشیند، وسط راه کسی نمیتونه پشیمون بشه پیاده بشه. این ایصال الالمطلوب. پس در ایصال الالمطلوب اون کسی که هدایت شده است از خودش اختیاری ندارد. این آیه شریفی ملاحظه کنید، سوره انعام آیه 149، قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. بگو برای خداست حجت بالغه، یعنی خدا دلیل و برهان روشن و آشکار اقامه می کند. این سر جای خودش. خب پس دلیل واضح و روشن و آشکار خدا اقامه می کند. فلو شاء لهداكم اجمعین، خدا اگه می خواست همه شما را ایصال الالمطلوب می کرد. اما بنایی نیست که ایصال الالمطلوب بشن. چرا؟ چون در ایصال الالمطلوب او کسی که هدایت شده نمیتونه دست خودشو دیگه رها کند و برد. بنابراین اگر میخواست خدا همه شما رو به مقصود و مطلوب میرساند به نحو ایصال الالمطلوب. اما بنابه اینه که شما آزاد باشید، خودتون حرکت کنید و برید. هدایت چهار رو میداریم. این هدایت به معنای چهارم عبارت است از این است که کسی مقتضیات خیر و عبودیت را دارا باشد. مثلا فرض کنید این به دنیا آمده است از یه پدر و مادری که پدر و مادر اعتقادات صحیحی دارند، در یک خانواده‌ای که خانواده مذهبی هن، در یه محیطی که محیط یه محیطی است که گناه و معصیت و اینا درش نیست. توجه میکنیم؟ خب اینم یه قسم از هدایت دیگه. خب اگر همین فرد به دنیا آمده بود از پدر و مادری که اعتقاداتشون فاسد بود، در خانواده‌ای که اسباب گناه درش بود، در محیطی که اون محیط محیط سالمی نبود. توجه میکنید؟ اگر در یه همچه محیط و خانواده‌ای به دنیا آمده بود، خب به طبع اسباب معصیت برای او فراهمتر بود. توجه میکنید؟ بنابراین اینم یه قسم از هدایت. اینا به صورت علت تامه نیست، اینا به صورت علت مؤده یا مقتضی عمل می کند. توجه می کنید؟ خب وقتی کسی توی خانواده حسینی به دنیا آمده، در یه خانواده مذهبی، در یه شهری که یا محلی که مردم کمتر آلوده به گناه هستن، خب اینا خودش اثر دارد دیگه. توجه میکنید؟ تا یک کسی که جایی به دنیا آمده که بیش از اینی که آب آشامیدنی در اختیارش باشد، مسکرات و خمر و شراب در اختیارش. توجه میکنید؟ بیش از این که آب خوردنی باشد خمره. خب اینا با هم فرق دارد، محیطا متفاوت هست. بنابراین البته اینم که در یه محیط مناسب به دنیا آمده میشه که خطا کند و اشتباه کند. عکسش هم میشه، یه کسی در محیط بدی باشد اما خودش رو اصلاح کند. اینا امکان پذیر هست، اما به نحو مقتضی عمل میکند، یعنی به نحو علت مؤده عمل میکنه. این شد چهار قسم هدایت که خدمت شما عرض کرد. این چهار قسم هدایت، خب آیات مختلفه. وقتی در آیه قرآن میگه که هدایت، همه به یه معنا نیست. مثلا فرض کنید اونجایی که میگه خدا همه مردم را هدایت میکند، خب این یه معنا رو قصد کرده. اونجایی که میگه ما فقط بعضی رو هدایت میکنیم دون بعض، یه معنا رو قصد کرده. باید شما ملاحظه کنید ببینید که به چه کیفیت. مثلا اون جایی که میگه ما همه رو هدایت میکنیم، مقصود هدایت تشریعی است. یعنی آقا راه به همه نشون داده شد، پیامبر برای همه آمده، کتاب آسمانی مال همه است، راه به همه ارائه طریق شده، تابلو زدن، میگن آقا این راهه، پس بسم الله هر کی میخواد در راه وارد شه وارد شه، هر کی میخواد بیراهه بره بره. پس این هدایتی که جنبه عمومی دارد قسم دومه، هدایت تشریعی. بعد میگد هدایتی که مختص به بعضی دون بعضه. این هدایتی که مختص به بعض دون بعضه معنای چهارمه، یعنی هدایتی که مقتضیات هدایت و خیر وجود دارد. آیا تو آمریکا با یه پدر و مادر مسیحی و عیاش کسی قدرت ندارد که مسلمان بشه، شیعه بشه، با اعتقادات صحیح پیدا کند، اعمالش رو اصلاح کند؟ چرا؟ پس اینا به صورت مقتضی است، به صورت علت مؤده هست. آیا از یه پدر و مادر خوب، یه خانواده مذهبی، یه محیطی که درش گناه کمتر است، نمیشد یه آدم آلوده بیاد بیرون؟ چرا؟ با این که این مقتضی خیر و هدایت درش هست اما اثر نکرد، و او یکی درش نیست اثر کرد. بنابراین این که در بعض آیات میگه ما بعضی ها رو هدایت میکنیم بعضی ها رو هدایت نمیکنیم به معنای چهارمه. پس بنابراین این آیهی که خوندیم که یزل من یشاء و یهدی من یشاء، توجه فرمودید؟ پس این آیه شریفه خدا هر کیو بخواد هدایت میکند، هر کیو بخواد هدایت نمیکند، میتواند هدایت به معنای چهارم باشه که مقتضیات هدایت، معدات هدایت را خدا برای هر کی میخواد آماده میکند، برای هر کی هم نمیخواهد آماده نمیکند. میتواند هدایت به معنای سوم باشه، یعنی ایصال الی المطلوب. البته در فرضی که در هدایت به معنای سوم ایصال الی المطلوب، اختیار را برای هدایت شونده شما چه بگیرید؟ مفروض بگیرید. یعنی مثل این که شما میپرسید نونوایه کجاست؟ دست شما رو میگیره بیام بریم دنبال من تا نشونت بدم. شما وسط راه میتونید بگون آقا ولش کن، ما دیگه اصلا نون نمیخوایم، دستتو بکشی بیرون و بری. توجه کردید؟ خب در این فرض که برای هدایت شونده شما تا رسیدن به مقصد اختیار رو محفوظ بگیرید، میتواندم این باشه، یعنی با فرض تحقق اختیار برای هدایت شونده. در هر صورت اینجور نیست که این قسم از آیات دلالت بکند بر این که هدایت و ضلالت در اختیار انسانها نیست. یعنی اگه کسی میخواد هدایت بشد اما نمیتواند، و کسی میخواد گمراه بشد و نمیتواند. نه اینجور نیست، هم هدایت هم ضلالت و گمراهی در اختیار خود انسانه. بله برای بعضی مسیر هدایت آماده است، برای بعضی هم مسیر گمراهی آماده است. اما آماده است، نه اینکه قطعی است که باید همین راه رو برن. توجه میکنید؟ مسیر هدایت آماده، اما هدایت رو نمیرد، میره در طریق زلالت. مسیر زلالت برش آماده است، اما نمیرد، میاد در طریق هدایت. اختیار دارد و میتوند هر کدام رو بخواد اختیار کند. بنابراین اینم دیدید که نتیجه ای نداشت. طایفه ششم از آیات گفتن آقا ما یه سری آیات داریم که این آیات به صراحت افعال عباد را نسبت میدهد به خدا و میگه خداشون نکردن. مثلا نگاه کنید سوره انفال آیه 17، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ما رمیت از رمیت، تو تیر ننداختی اون وقت که انداختی، حواستون هست؟ بلکه خدا تیر انداخت. میگه ببینید ما رمیت، نفی میکنه رمی را، از پیامبره دیگه، خطاب به رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. میگه ای رسول ما اون وقتی که تو رمی کردی، انداختی، پخش کردی، اون موقعی که تو تیر انداختی، ما رمیت از رمیت. ببین هم نفی میکند هم اثبات. اون وقتی که تو تیر انداختی، تو تیر نینداختی، ولکن الله رما، او خدا بود که انداخت. توجه میکنید؟ خب ببینید آمده یا این آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اون وقتی که شما اینا رو کشتید، همون آیه انفال 17 است، اون وقت که شما اینا رو کشتید، شما نکشتید، خدا کش اینا رو. قتل رو به خدا نسبت میداد، رمی را هم به خدا نسبت میده. توجه میفرمایید؟ گفتن بفرمایید. پس کارا را که ما انجام میدیم، ما صورت ظاهریم، واقعش خداست دارد انجام میده، پس ما هیچ کاره ایم، پس جبره. من دارم گناه میکنم، اما خدا اراده کرده، من مجبورم. اینم طایفه ششم و آخرین طایفه. خب جوابمون، جواب این است که آقا از این طایفه ششم هم جواب حلی به شما میدیم، هم جواب نقضی به شما میدیم. اما جواب حلی که اصلا با توجه به این جواب اصلا دیگه اشکال برطرف میشه. جواب حلی شأن نزول این آیه شریفه هست. این آیه شریفه در جنگ بدر نازل شده. در جنگ بدر بر اساس آنچه که روایات نقل میکند، در تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی یه روایتی رو نقل میکنه و اون روایت اینه، میگه در جنگ بدر وقتی که قریش با اسبهای خودشون آمدند، خود در جنگ بدر پیغمبر یه دونه اسب داشت، یعنی سپاه اسلام یه دونه اسب، شترم شاید یه دو تا سه تا، شمشیرم تعدادش محد، اینا با چوب و چماغ آمدن، ولی شمشیر و نیزه ها و ایناشون هم تعدادش محدود بود. خب اما قریش با اسب ها آمده بودند و خیلی با آرایش جنگی کامل، با ساز و برگ کامل آمده بودن. وقتی که قریش اینجور آمدن، جبرئیل آمد پیش پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد خذ قبضتن من التراب فرمهم بها. به پیغمبر گفت یه مشت خاک وردار بپاش به طرف اینا. رسول خدا فقال لعلی علیه السلام اعتنی قبضتن من حصات الوادی، فرمودن از این سنگریزه ها، از این ماسه بیابون یه مش بده من. امیر المومنین یه مش دادن از این ماسه بیابون، دادن به پیغمبر. فاعتاهو فرما بها فی وجوههم، این یه مش ماسه و شن را پیغمبر پاشیدن تو صورت کفار. هزار تا آدم هن. یه مش شن بپاشی شما، یه مش ماسه بپاشی، چی کارشون میکنن؟ به اعجاز شاهت الوجوه، به اعجاز الهی این ماسه تو چش همه شون رفت. و شما میدونید شن تو چش یه کسی برد دیگه دید ندارد. به هزار نفر شن رفت تو چششون، رفت در چشم اینا. مؤمنین دیدن اینا چشاشون دیگه نمیبیند، دارن چشاشونو میمالن، بیناییشون دیگه به این نحو دوچار خلل شد. مؤمنین حمله کردن به کشتن اینا و اسیر گرفتنشون. وقتی که حمله کردن اینا رو بکشند و اسیر بگیرن، وقتی که جنگ تمام شد و مسلمونا پیروز شدن، سینه هاشون رو سپر می کردن، می گفتن ما چند تا کشتیم، ما چند تا اسیر گرفتیم. حواستون هست؟ هر کدام می گفتن این قد ما کشتیم، این قدم اسیر گرفتیم. اینا می زاشتن پا حساب شجاعت و دلاوری و جنگاوری خودشون. خدا این آیه را گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اولا اون مشتی که تو پرتاب کردی اون اعجاز الهی بود، و الا حالا یه مشن تو چش چند نفر میشه بره؟ تو چش هزار نفر که نمیرد که. تو چش یکی بپاشید شما یه مشن، دو تا سه تا پنج تا میرد. تو چش هزار نفر، لذا میگه این رمیی که تو پیغمبر کردی شن پاشیدی، این رمی الهی بود. خدا به اعجاز این شنها را تو چشمای همه اینا برد. درست شد؟ خب پس این میخواه که بگه پیغمبر تو رمی نکردی، میگه این رمی معجزه بود، این رمی عادی نبود، اینو خدا در چشمای همه اینا وارد کرد. بعد میگه حالا که اینا چشاشون اینجور شد، خیلی خوب، این مسلمونا ریختن اونا رو به کشتن و اسیر کردن. فلم تقتلوهم، پس اینا نکشتن، ولکن الله قتلهم. وقتی که یک جنگجویی تو چشش آشغال رفته است، نمیتوند از خودش دفاع کند، خب هر کی باشد میتونه او رو اسیرش کند یا بکشه، چون او دیگه قدرت دفاعی ندارد دیگه، چون چشاش جایی رو نمیبیند. پس میگه اینایی که سیناشون رو سپر کردن ما کشتیم، ما اسیر کردیم. خب اینایی که مرد بودن سال بعد در جنگ احد همشون فرار نمی کردن. پس این سینه ستبر کردن که ما کشتیم و ما اسیر کردیم، این بی خوده. فلم تقتلوهم، میگه اینا نکشتن، ولکن الله قتلهم، خدا کشت اینا را. توجه می‌فرمایید؟ خب این حل شد دیگه. پس اینجا مورد خاصه، اعجازه. خدا این اعجاز را به خودش نسبت میداد. صحیح هم هست اینکه کار پیغمبر نیست، یه مشخاب که خاک تو چشه همه نمیرد، تو چشه هزار نفر. این واضحه که معجزه است. معجزه ظاهرش رو دست پیغمبر است، اما واقعش به قدرت الهی است. توجه فرمودید؟ خیلی. پس این حل شد. و اما مورد نقض، مورد نقض، خیلی خوب، آیه میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب شما بیا همین را به بقیه افعالم نسبت بده. حالا حداقل به افعال پیغمبر. خوبه، چون اینم خطاب پیغمبر بود دیگه. آیا میشد ما نسبت به پیغمبر بگم که یا رسول الله ما اکلت از اکلت ولکن الله اکل؟ میشه گفت اینا؟ پیغمبر او وقت که تو آب گوش خوردی، تو نخوردی، خدا خورد. بله ما شربت از شربت ولکن الله شربه. میشه اینا رو گفت؟ بله. تعدی کنید از بیان سر اکل شرب. بله بگون که ما اقمت از اقمت، اون وقتی که تو قیام کردی بلند شدی، تو قیام نکردی و بلند بشی، لکن الله اقامه. بگو ما سلیت از سلیت ولکن الله سلا. میشه اینا رو گفت؟ واضحه که نمیشد گفت، اینا باطله، اینا باطله. پس ببینید این آیه مال مورد خاصی است. جنگ بدر این اعجاز در جای خودش بله صحیحه، این اعجاز بود، ولذا خدا اعجازو به خودش نسبت میده، میگه من رحم کردم. هاکذا اینای مؤمنایی که سینه ستب کرده بودن، ما اسیر کردیم، ما کشتیم، به قول زبان عوام میگه بهشون میگه قپی نین، کاری به شما نداره. اینا چش نداشتن. یه بچه‌م اگر چش نداشته باشن میتوند چیکار کند؟ میتوند اسیر کند، درسته؟ وقتی طرف چش نداشته باشه یا بترسه. یادونه در جنگ داشتیم بچه‌های 10-14 ساله، یهو 50 تا عراقی اسیر میکرد میآمد. با چی؟ با یک کلاشینکوفی که خشابش خالی بود. وقتی میرسید اسرا رو تحویل میداد، میزد زیر خنده، میگفت اصلا اسلحه خالی بود دیگه، گلوله نداشت. چرا توانسته بود اسیر کند؟ چون اونا ترسیده بودن، چون اونا ترسیده بودن، از ترس دیگه هیچ کار نمیتونستن بکنن. توجه میکنید؟ این هاست که خدا میگه شما نکشتید، خدا کشت. توجه کردید؟ خب پس این حلش، نقضش هم نمیشد تعدی کرد. این مالی مورد خاصه، مثال تعدیش هم زدم، دیدید که باطله، هیچکی نمیتوند قبول کنه. بنابراین این شش طایفه از آیاتی که قائلین به نظریه جبر به این آیات تمسک کرده بودند، جوابش رو خدمت شما عرض کردیم. حالا امروز یه جواب عمومی هم میدیم. میگم آقا تمام آیاتی که پیروان مذهب جبر، جبریون، بهش تمسک میکنند و میخوان نظریه جبر رو به وسیله این آیات یا حتی روایات، که حالا روایاتش هم انشالله برای شما میخوانیم، که پیروان نظریه جبر به یه تعدادی از روایات هم تمسک میکنه، این آیات و این روایات همه احتفاف به قرینه دارد. خب اینا میان قرینشو میندازن، میگن که آن یه همچه حرفی زدی، خدا همچی گفته. قرینه را دارن حذف میکنن. حواستون هست؟ قرینه را حذف میکنن. ببینید، مثل که من به شما بگم رأیتو اسدن فی الحمام. خب رأیتو اسدن فی الحمام، معلومه چیه این اسد؟ این رجل شجاست. چون شیر حیوان مفترسه تو جنگل که هموم نمیاد که، درسته؟ خب یکی بیاد این جمله رو بگیرد، وقتی من گفتم رأیتو اسدن فی الحمام صباحاً، من امروز صبح یک شیر دیدم در حمام، خب قرینه ای که فی الحمام میگم تو حموم، معلوم میشه رجل شجاست. بیاد این فی الحمام رو بندازه بگد که ببینین فلانیا، عجب آدم کذابیست. میگد چی؟ میگد صبحیه من شیر دیدم. آخه تو که صبح از خونه دون اومده این مدرسه، شیر کجا بود که تو صبح شیر؟ آخه شیر وسط خیابون مدرسه سید بود یا خیابون عبدالرز شیر؟ بگد این قرینه رو دارد میندازه. قرینه رو که انداخت، میگه هان این بی خود داره میگه شیر کجا بود. توجه میکنی؟ این داستان مختار، این ایام سال روز شهادت مختار ابی عبیده ثقفی است. مختار هم همینجور، مختار یه غلام دارد، اسم غلامش جبریله. جبرئیل، جبرئیل داریم، کسانی که اسمشون جبرئیله، حتی یه فامیل داریم تحت عنوان جبرئیل. خب یکی از رفقای ما بود فامیلش جبرئیل بود، می آمد من می گفتم جبرئیل بر ما نازل شد. خب حالا کسی این رو بشنود بگه مختارم همینو می گفت، می گفت جبرئیل چنین گفت، مقصودش غلامش بود که مثلا صبحیه غلام من برای من خبر آورد، گفت جبرئیل چنین گفت. خیلی خوب، آل زبیر این رو برای مختار هو کردند که مختار دعوی نبوت دارد و میگه جبرئیل بر من نازل میشد. مختار بیچاره نمیگفت جبرئیل بر من نازل میشد، میگفت جبرئیل امروز صبح به من چنین گفت، یعنی غلامم. اینا این غلام را انداختن، گفتن مختار گفته جبرئیل چنین گفت. اینقدر این خودش را چه می پیغمبر می داند و مدعی است که جبرئیل بر من نازل می شن. به همین خاطر مختار را بهش نسبت چه دادن؟ نسبت کذاب دادن. توجه می فرمایید که مختار کذاب است. چرا؟ چون میگه جبرئیل، جبرئیل به من چنین گفت، جبرئیل به من چنان گفت. او مقصودش جبرئیل غلامش بود، اینا جبرئیل فرشته وحی گرفته بودن. حواستون هست؟ اینه، ما تو آیات قرینه داریم. پیروان نظریه جبر قرائن رو از آیات حذف میکند. قرائن رو که از آیات حذف کرد، میگه بفرمای آیه قرآن هم همچی میگه. قرائن چیه؟ ببینید قرائن خیلی چیزا میتوند قرینه باشد. یکیش چیه؟ یکیش ادله عقلیست. یکیش ادله عقلیست. حالا من حتی اگر قید فی الحمام رو به شما نگم، بگم آقا امروز صبح من یک شیر دیدم، شما وقتی میدونید من صبح پا جنگل نمیرم، باغ وحشم نمیرم، شما این خودش قرینه عقلیست دیگه. شما خودتون میفهمید مقصودم از این که من امروز صبح یک شیر دیدم، مقصودم یه مرد چیه؟ شجاع. این خودش قرینه عقلی است. توجه می‌فرمایید؟ این قرینه عقلی وجود دارد. کلام رو نمی‌شد از قرائن عقلیش چیکار کرد؟ جدا کرد. قرائن عقلیه هست، یه قرینه دیگرم که هست آقا وجدانه. عقلم بذار کنار. خب؟ یا به قول شاه عباس گفت اگه دیدی سلامش برسون. عقلم که شما و قرائن عقلیه رو بگذارید کنار، وجدان که هست. خب وقتی شما وجدان را به همراه قرائن عقلیه به آیات مبارکاتی که اینا تمسک می کنند یا روایاتی که حالا فی ما بعد خواهیم خواند تمسک می کنند اضافه بکنید، این وجدان و قرائن عقلیه دلالت می کند که جبری در کار نیست. آقا الان غروب میشه، از اونو میگن، هر کی میخواد میره چیکار میکنه؟ نمازشو میخونه. هر کی هم نمیخواد نمیخواند. کیا زور میکنن برو نماز بخون؟ تمام شد. در دل شب یه عده بلند میشن به نماز شب خوندن، درسته؟ یه عده بلند میشن به معصیت و گناه. کدومشونو کی زور کرده؟ اونی که از رخت خوابش بلند میشد دل شب قبل از آن صبح وضوشو میگیرد، مقابل خدای خودش میستد، با خدای خودش راز و نیاز میکند و حرف میزنه. کی بهش گفت بلند شو؟ خودش بلند. اونی هم که در همون دل شب رفت سراغ معصیت، کی بهش گفت برو معصیت کن و وادارش کرد؟ اینا وجدانه دیگه. این وجدان، این قرینه عقلی هم نیست، این وجدان. شما دارید میبینید با چشم خودتون، با حواس خودتون درک میکنید، زوری در کار نیست. من امرو آمدم اینجا، شما هم آمدید، شما مجبور بودید یا من، هیچ کدوم. دوتایمون میتونستیم بخوابیم قشن، درسته؟ بخوابیم تا غروب، اما بلند شدیم، خوابمونو نرفتیم، اومدیم اینجا. خب این وجدان دیگه. زوری نبود، جبری نبود، اکراهی نبود. پس ببینید بقیه اعمالمون هم همین جوره. نه نسبت اون اعمالی که طاعت است و عبادت ما جبر داریم، نه میخوای برو انجام بده، نمیخوای نه رو. نه نسبت به معاصی جبر داریم، معصیت و گناه هم کسی مجبور نیست معصیت و گناه کنه. در اوج بفرمایید که جوانی و شهوت و قدرت هم که باشد میتوند مثل یوسف گناه نکند؟ بله میتوند. میتوند هم آلوده بشود؟ بله میتوند. هر دو طرفش آزاده، اختیار. ببینی این میشه وجدان. یعنی شما میگن یک استاد فلسفه‌ای با شاگردش آمد سر حوض وضو بگیرد، برای شاگردش چند دلیل اقامه کرد که حوض آب ندارد. شاگرد پذیرفت، ادله تامه، قبول کرد. دلیلا رو که اقامه کرد که حوض آب نداره، بار آخر دستش کرد تو آب حوض، یه مش آب پاشید به صورتش، گفت اینا همه که گفتیم، کور که نیستی که، اینا آب. ببین خیس شدی الان. یعنی چی؟ یعنی دلیلی که در مقابل وجدان باشد برهان نیست. چیه؟ شبه برهانه، سفسطه است. دقت میکنی؟ شمایل برهان بهش دادن ولی برهان نیست. برهانی که در مقابل وجدان اقامه بشد قابل، هزار دلیلم بیاری که حوض آب نداره، وقتی دستشو زد تو حوض میفهمه آب دارد دیگه، دلیل شما بی خوده. پس ببینید تمام این آیات و روایاتی هم که فی ما بعد حالا میخونیم، اینا تمسک میکنند پیروان مذهب جبر، تمام اینا محفوف به این دو قرین است، قرائن عقلیه، قرائن وجدانیه. وجدان میگد آقا ما اختیار داریم، آزادیم، جبر و اکراهی در کار نیست. قرائن عقلیه هم همین رو داره. مضافاً به این که نسبت به آیات و روایات قرائن لفظیه، قرائن عرفیه، قرائنی در باب محاورات و سخن گفتن، اینا ممکن است که بش چه بشود؟ ذمیمه بشود. بنابراین تا اینجا نظریه جبر را، ادله عقلیش رو گفتیم، مناقشه کردیم. آیاتی را هم که دلالت دلیل آورده بودند برای نظریه خودشون، آیات رو هم گفتیم دلالت ندارد بر نظریه جبر. میرسیم به روایات. روایاتی که کسانی که قائل به مذهب جبرند برای مذهب خودشون اون روایات رو تمسک کرده اند. این طلب شما انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.